5 عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دادگاهی در مصر برای بیش از 680 تن از هواداران اخوان المسلمین حکم اعدام صادر کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید تلفن زندان حق زندانی نیست. و وزیر کار ایران میگوید راهپیمایی روز کارگر به دلیل سخنرانی رئیس جمهور ممکن نیست. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. دادگاهی در شهر مینیای مصر برای رهبر معنوی اخوان المسلمین و بیش از 680 تن از هواداران این گروه حکم اعدام صادر کرد. اتهام این عده شرکت در حرکت‌های اعتراضی و شورش‌های خیابانی تابستان گذشته علیه نظامیان مصر و حکومت موقت آن کشور عنوان شده است. احمد حفنی، یکی از وکلای مدافع متهمان، به خبرگزاری‌ها گفت احکام اعدام باید از طرف مفتی اعظم مصر تایید شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز در نشستی خبری گفت تلفن زندان حق زندانی نیست و اگر کار خلافی از سوی زندانی انجام شود تلفن قطع می شود. به گزارش ایرنا، آقای اژه‌ای همچنین گفت زندانی می تواند نوشته ای را به بیرون از زندان بفرستد، اما این نوشته باید حتما زیر نظر سازمان زندانها و نه به طور مخفیانه و غیرقانونی خارج شود. ماجرای بند 350 زندان اوین که به گفته خانواده های زندانیان به ضرب و ختم عده‌ای از زندانیان منجر شد، تا کنون با واکنش‌های مختلفی در داخل و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. همزمان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود از محاکمه غیابی 4 نفر از به گفته او عوامل فتنه که در خارج از کشور هستند نیز خبر داد. آقای اژه‌ای بدون اشاره به نام این افراد و احکام صادر شده گفت که روال قانونی در مورد آنان اجرا می شود. وی همچنین از ممنوع الخروج شدن تعداد دیگری از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی خبر داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران میگوید مراسم جهانی روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار می شود و به همین دلیل برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. خبرگزاری ایلنا به نقل از علی ربیعی نوشته است که این مراسم و سخنرانی حسن روحانی در سالن سرپوشیده برگزار خواهد شد. از سوی دیگر علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، گفته است که برای راهپیمایی امسال درخواست صدور مجوز در آذر ماه به مقامات ارسال شد و تنها چند روز پیش تصمیم مخالفت با راهپیمایی به خانه کارگر ابلاغ شده است. شهردار خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، هدف سوء قصد قرار گرفت و وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است. به گفته سخنگوی هندی کرنس، شهردار خارکیف، فرد سوء قصد کننده از پشت سر به وی شلیک کرده و او تحت عمل جراحی قرار گرفته است. در اوایل ماه جاری میلادی، جدایی طلبان طرفدار روسیه ساختمان‌های دولتی در خارکیف و چندین شهر دیگر در شرق کشور را اشغال کردند، ولی در چند روز اخیر نیروهای دولتی توانستند مراکز دولتی در خارکیف را تحت کنترل خود درآورند. خبرگزاری‌های ایران از سفر سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا، به تهران خبر دادند. آقای گس بلند مرتبه ترین مقام سیاسی بریتانیایی محسوب می‌شود که در سالیان اخیر به ایران سفر می‌کند. جزئیات بیشتر درباره این سفر را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه از ورود سایمون گس، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا، به تهران خبر داد. مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران، با تایید خبر سفر آقای گس به تهران، به این خبرگزاری گفته این مقام بلند مرتبه وزارت خارجه بریتانیا قرار است با تعدادی از مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی دیدار کند. به گفته آقای تخت روانچی، روابط دو جانبه و مسائل بین المللی موضوع گفتگوهای سایمون گس با مقامات جمهوری اسلامی خواهد بود. سایمون گس که پیشتر به عنوان سفیر بریتانیا در ایران با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کرده بود، بلند مرتبه ترین مقام سیاسی بریتانیا محسوب می شود که در سالهای اخیر و به ویژه پس از بحران در روابط سیاسی ایران و بریتانیا به تهران سفر کرده است. شهران تبری، کارشناس مسائل سیاسی بریتانیا، درباره اهمیت این سفر سایمون گس به تهران به رادیو فردا میگوید:
خب سفرشون بسیار مهم هست. این نشون دهنده این استش که بریتانیا میخواد رابطهش رو با ایران بیشتر بکنه و احتمالاً در موقعی که مناسب باشه از نظر اونها از نظر ایران سفارتخونه رو باز بکنه. ولی من فکر میکنم اهمیت سفر آقای گس از این بابت هست که ایشون میخواد با مقامات متعدد، این بار فقط وزارت خارجه و آقای روحانی نیستن که بایستی تضمین بدن که امنیت کارمندان سفارت بریتانیا در صورت باز شدن دفتر در ایران تأمین خواهد شد. این بار بایستی که حتما، چون در داخل ایران هستی موضوع، باید حتما وزارت کشور و در رأس اون خود آقای خامنه ای بایستی که تضمین بدن که اگر دفتر بریتانیا در ایران باز بشه، حالا ابتدا دفتر کنسولگری باز میشه، چون همونطور که میدونید کنسول کنونی بریتانیا مقیم تهران نیست، میخوان ببینن که در چه حدی میتونن امنیت دفتر و امنیت کارمندها رو کسب بکنن و ایشون رفتن برای تجسس درباره این موضوع در درجه اول.
سایمون گس علاوه بر مسئولیت‌های دیگر سیاسیش، نماینده بریتانیا در مذاکرات گروه 5 به اضافه 1 با ایران نیز هست و بر این اساس گمانه‌زنی‌های مبنی بر احتمال مذاکره درباره مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در جریان سفر یک روزش به تهران مطرح شده است. شهران تبری درباره درستی این گمانه‌زنی‌ها چنین می‌گوید:
من فکر میکنم اون گفتگوها بیشتر سپرده خواهد شد به کسانی که مسئول اون گفتگوها هستند. به تبع در سفر آقای گس و در مذاکراتش اشاره به این موضوع خواهد شد. ممکنه فقط حامل پیام‌هایی باشن، ولی تصمیم نهایی با ایشون نیست و ممکنه درباره این موضوع هم صحبت بشه. ولی من فکر میکنم سفر آقای گس بیشتر مربوط به باز کردن دفتر سفارتخانه در ایران هست.
ایران و بریتانیا از آذر ماه سال 1390 به دنبال حمله تعدادی از دانشجویان بسیجی به سفارت و اقامتگاه دیپلماتیک بریتانیا در تهران شاهد تنش در روابطشان بودند، اما این تنش پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران و دیدارش با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سمت کاهش پیش رفته است. وزارت خارجه بریتانیا 2 ماه پیش اعلام کرده بود روابط دیپلماتیک غیر مستقیم با ایران را متوقف کرده و از این به بعد روابطش را با ایران به طور مستقیم و از طریق آجی شارما کاردار غیر مقیمش برقرار خواهد کرد. مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران هم خبر داده بود که روابط تهران و لندن بدون حضور حافظ منافع از سر گرفته شده است.
سفر سایمون گس به تهران موضوع گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود. در مورد سفر این دیپلمات ارشد بریتانیایی به ایران میتونید در وبسایت ما هم مطالب بیشتری رو بخونید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید علاوه بر این گزارش، گزارش‌های دیگری رو هم از اونجا دنبال بکنید و همینطور با پیامگیر 24 ساعته ما تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. اینجا هم فرصتی است تا به پیام چند تن از شنوندگان گوش بسپاریم.
گران شدن بنزین، حاملان انرژی باعث شده که بیشتر فقیر بشیم. یکیش خود من. الان سطح زندگی من بیشتر افتاده پایین. من الان حتی 4 ماه کرایه ما نمیتونم بدم. مجبورم تخلیه کنم. حتی پولی ندارم که جایی رو اجاره کنم. من درخواست کمک میکنم. هیچ کس نیست کمک بکنه. هیچ کس نیست به داد ما برسه. من نمیخوام فقیر بشم. فقط کمک میخوام. خواهش میکنم. از طریق شما درخواست میکنم. کمک میخوام. نمیخوام فقیر بشم. بدبخت شدیم ما.
یه راننده تاکسی. آخه مگه چقدر باید فشار بشه؟ همه چیز گرون کردید، سهمیه 400 تومن میده، به فسوق شد 700 تومن. اون وقت انتظار بده همون کرای سابقه ما بگیریم، تو رو خدا این انتقال بگیریم، مسئولین فکری بکنن.
آی روحانی، 300 روز گذشت و همه رو مچل خود کرده اید، متشکریم. این که زندانیان سیاسی رو به جای آزاد کردن کتک میزنید، متشکریم. این که قیمت سوخت رو بدون فشار مردم افزایش دادید، متشکریم. این که در پس پرده با کت خدا مملکت رو حراج کرده اید و زیرش میزنید، متشکریم. بفهمید شما سرهنگ حقوقدانید یا حقوقدان سرهنگ؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شما که با رادیو فردا تماس میگیرید و در انتظار سایر شنوندگان که پیام‌های خودشون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارند. به خبر دیگر توجه کنید. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در ایران نرخ جدید بهره بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت را اعلام کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از عبدالناصر همتی خبر داده که نرخ سود سپرده‌های روز شمار و کمتر از 3 ماه 10%، 6 تا 9 ماه 16% و بالای 1 سال 21 یا 22% تعیین شده است. اما امروز 8 اردیبهشت ماه برابر با 3 سالمرگ منوچهر سخایی، یکی از خوانندگان پیشکسوت موسیقی پاپ ایران است. در همین باره گزارشی بشنوید از شهرام میریان.
منوچهر سخایی در سال 1314 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 8 اردیبهشت ماه سال 90 بر اثر بیماری سرطان خون در 76 سالگی در ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. هنرمندی که پس از تحصیلات دبیرستانی مدتی به عنوان خبرنگار در روزنامه کیهان آن زمان فعالیت داشت و سپس گرایش به هنر او را به دنیای موسیقی کشاند. همزمان با خوانندگی بازی در فیلم را هم شروع کرد که چندان دوامی نیافت. با گشایش سازمان تلویزیون ملی ایران در سال 45 خورشیدی، منوچهر سخایی به عنوان تهیه کننده و مجری برنامه‌های گوناگون وارد این رسانه نوپا شد. یکی از برنامه‌های تأثیرگذار تلویزیونی که به ابتکار منوچهر راه اندازی شد، برنامه زنگوله‌ها بود. سخایی در این سلسله از برنامه‌ها به معرفی چهره‌های جوان موسیقی پاپ پرداخت. در پی وقوع انقلاب 57، منوچهر سخایی هم مانند بسیاری از خوانندگان سرشناس سر از ایالت کالیفرنیای آمریکا درآورد. منوچهر سخایی حدود 70 روز پیش از مرگ در گفتگو با رادیو فردا از دلتنگی‌ها و آرزوهای بزرگ خود گفت.
واقعا دلم تنگ میشه برای ایران. من خودم زاده تهران هستم، ولی من دوست داشتم که مرکز ایران مثلا شیراز بود. شاید هم علتش ارادت من به حاجی حافظ هست، اول برم به زیارت حافظ. و گرچه من احترام بیشترم برای شعرها و بزرگان ایران برای فردوسی هست، اونجا هم جاییست که باید رفت و بوسه به خاکش داد. برای این شهر توس رو هم من دوست دارم که برم. من دوست دارم جاهایی برم که انسانهای والای ایران در اونجا زندگی کردن و به اونجا آرمیدن.
آقای منوچهر سخایی، شما ترانه های مردمی و ترانه های شاد و در ضمن پرمحتوا بسیار خوندید. شما وقتی که تنها هستین بیشتر دوست دارین کدام یک از این ترانه های خودتون رو زمزمه کنید؟
ترانه های خودم که دوست دارم اون آهنگ بدرود هست. ای خاطره های رنگ و وارنگ، بدرود بدرود، ای گوشه سال خورده و تنگ، بدرود بدرود. این آهنگ رو دوست دارم. اگر از آهنگ های شاد بخوام صحبت بکنم، آهنگ های شادی مثل گل به سر عروس و گل و مردم ما خیلی به اون آهنگ کلاغ علاقه دارن و اون رو خیلی استقبال کردن.
غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب حافظ بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه حافظ بودم من.
عجولانه در شورای درون اونها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. تا ساعت 5:30 عصر، کمتر از 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت، از شما دعوت میکنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.